زبان یک دل باشی، زنهار به هر رنگ و زبان یک دل باشی، پیوسته به دریا صف بی فاصله باشی.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
روح و جان من میمانی ای وطن.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
صدای ما رو از استان سرسبز گیلان میشنوید.
من یه گزارش از روستای خورخوره از توابع شهرستان مهاباد. سلام
علیکم. اومدیم به بخش زاغه، فاصله حدود 40 کیلومتری شهر خرم‌آباد، جاده خرم‌آباد.
روستای امروز ما روستای ملوحی از روستاهای اطراف شهرستان آبادان هست.
این بخشی که الان تقدیم حضورتون میشه در روستای مرزن کلاته شهرستان گرگان ضبط شده.
قالیباشم هستم از شهرستان راست و بخش زرخیز پیشین که قطب کشاورزی بلوچستان محسوب میشه.
صدای بنده رو از اردبیل از دیار سبلا میشنوید.
رادیو اقتصاد در راستای شناسایی افراد توانمند قصد دارد باشگاه راویان اقتصاد ایران ایجاد کند. برای عضویت در این باشگاه فقط کافیه اخبار اقتصادی شهر یا منطقه زندگی خودتون رو به همراه نام و نام خانوادگی و شماره تماس برای ما به نشانی پایگاه اطلاع رسانی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد نقطه آگ‌آر و یا می توانید به شماره تلفن 938-533-0622 ارسال کنید. شما میتونید یکی از راویان اقتصاد ایران باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. امیدوارم که از هر جای این وطن عزیز یار همراه ما هستید، حالتون خوب باشه. به برنامه خودتون خوش اومدید. این هفته هم با افتخار در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد ملایی هستیم. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من هم عرض سلام دارم در محضر شما بزرگوار هستم. ما در بحث سبک عبادی منتظران گفتیم که باید یک باز تعریفی بشه تا آنچه که در ذهن عموم هست یک جهشی و یک ارتقایی پیدا بکنه.
بله.
از این جهت یک مفهوم عامی رو عرض کردیم و گفتیم که عبادت رو میشه به معنای عام در نظر گرفت، یعنی هر عملی که شما به قصد قربت داری انجام میدید. در این صورت منتظران حضرت ولیعصر میتونن تمام رفتارهایی که در سبک زندگی وجود داره، یعنی چه رفتارهایی که با خدای متعال، چه با خودشونه،
بله،
چه با انسانهای دیگر و با
طبیعت
و محیط زیست و امثال اینها هست رو، و به این شرط که در چهارچوب ضوابط شرعیت بکنن عبادی کنن. مثل برخی از مناسک ویژه نیست که شرایط خاصی داشته باشد به علاوه نیت و قصد قربت، مثل
بله،
نماز مثلا. خب نکات زیادی اینجا بیان شد، نگاه نوعی رو از متون دینی و روایات اهل بیت بیان کردیم و اینکه این جور نگاه میتونه کل سبک زندگی مهدوی رو عبادی کنه، تمام سبک زندگی رو عبادی بکنه، مخصوصا اون قسمی که ما در بحث ارتباط با خدا، ارتباط با ولی خدا رو هم وارد کردیم.
این ارتباط با خدا و سه ارتباط بعدی.
بله، و ارتباط با ولی خدا رو در واقع واسطه در ارتباط با خدا شمردیم و اینکه بعد ارتباطات دیگر چطور ساماندهی میشه. بحث ذکر ولی خدا رو مطرح کردیم، اون توجه ویژه‌ای که باید به حضرت ولی عصر داشته باشیم، و در بحث سبک عبادی این نگاه جدید رو آوردیم. انشالله که مطلب با تبیینی که داشتیم تا حدی ثابت شده باشه، گرچه شاید مطلب نوعیه، باید مطالعات بیشتری بکنن و شاید برنامه های دیگری هم تو این قسمت باشه. خب
بله،
این یه رویکرد بوده. رویکرد دومی که اینه که ما عبادات رو به معنای خاص خودش در نظر بگیریم. یعنی چی؟ یعنی عباداتی که به عنوان مناسک شرعی تعریف شده است و با قصد قربت باید انجام بشود.
مثل
نمازی که خدمتتون عرض کردیم. الان وقتی بگوین فرد شاخص که به عنوان عبادت در اسلام محسوب می شود را بگویید، میگن نماز.
دقیقا.
شرایط خاص خودشو داره که در رساله ها ذکر، شما باید به این شرایط پایبند باشی، شرایط پیش از نماز، شرایط حین نماز و امثال اینها.
بله.
و تصورم اینه که خب لابد این رو میخوایم صحبت بکنیم که خب ما نه تو روی کرده اول اصلا این نگاه رو نداشتیم، اما الان وقتشه. ما در روی کرده دومی که در سبک عبادی منتظران هست میان این مناسک رو یه دونه بررسی میکنیم و اینکه در سبک عبادی منتظران اینها چطور تعریف میشن و مصادیقش چطور معرفی میشن رو بیان میکنیم. اون یکی دو نکته‌ای که ما برای ورود به بس باید مد نظرمون قرار بگیره اینه که ما تو مباحث پیشین عرض کردیم سبک زندگی منتظرانه در فضای مبارزه کلن داره مطرح میشه. شاید در برخی از قسمت‌ها در جلسات قبل ما دیگه به این نکته اشاره نکردیم. یادتون باشه ما وقتی داشتیم بحث انتظار و واکاوی معنایی میکردیم اونجا انتظار و رفتار جهادی گفتیم. انتظار یه رفتار جهادیه.
دقیقا یه حدیثی هم هست که یکی از اهل بیت فرمودن منتظر امام دوازدهم مانند کسیه که در زمان حضرت رسول پا در رکاب ایشون شمشیر بکشند و به مبارزه با دشمنان بپردازن.
بله بسیار زیبا فرمودید. نه یه حدیث، ما روایات متنوعی داریم که نشون میده ادبیات معصومین در روایات انتظار ادبیات حماسیه.
بله.
نه ادبیات درویش معابانه صوفیانه که شما برید یه گوشه محرابی کنج خونه‌ای، نه اینجور نیست. افضل و جهاد امتی، این دیگه از این سریع‌تر پیغمبر اعظم فرمود افضل و جهاد امتی انتظار الفرج.
بله.
پس ببینید ما فضایی که در سبک زندگی منتظرانه داریم یک فضای جهادیه. و بازم این تذکر رو میدم، وقتی میگم جهاد نه به معنای نبرد و درگیری فیزیکیه. عرض کردم قبلا که وقتی جهاد میگیم یعنی تلاش حد اکثری که شما به قصد الهی و برای رسیدن به آرمان بزرگی که ظهور حضرت باشه داری تلاش میکنید، منتهی قید مهم داره در مواجهه با دشمن.
بله.
این نکته رو فراموش نباید بکنیم که بحث سابقه درگیری و بحث‌های جهادی سابقه به تاریخ بشریت داره. زمانی که حضرت آدم رو خدای متعال آفرید در همون زمان درگیری به وجود اومد، چون عنصر اختیار رو در ما قرار دادن و اختیار یعنی دوراهه داری، دوراهه یعنی یک راه خوب و یک راه بعد، یک راه خیر یک راه شر. همونجا عقل اومد رسول حق شد.
بله.
جهل رسول باطن شد. همونجا خدای متعال و بعد پیغمبران و اولیاء الهی رهبران جبهه حق شدن و همونجا شیطان، متکبران، مطرفان، کافران به تعبیر قرآنی که اینا هستن، اینها سردمداران جبهه باطل شدن. ببینید ما در این فضا داریم صحبت میکنیم و اصلا انتظار انتظار پیروزی نهایی حق بر باطل. قل جاء الحق و زهق الباطل. ببینید بنده وقتی دارم عرض میکنم این نکته رو نباید فراموش کنیم که دوباره اگر وارد بحث‌های سبک عبادی شدیم دوباره کنج عزلت برید. نمیخوام بگم گوشه نشینی بده، در روایات ما اومده چون قرار شما با تفکر برید جلو باید کنج خلوتی داشته باشید، اما این همه بحث نیست. ما در سبک عبادی منتظران این رویکرد رو داریم که وارد فضا میشیم. حالا عبادت با این رویکرد چه کار است؟ وقتی ما از عبادت داریم در فضای مبارزه حق و باطل داریم صحبت میکنیم، در واقع با عبادت داریم تقویت ماندن در جبهه حق و مبارزه با جبهه باطل رو داریم در خودمون افزایش میدیم. اصلا عبادت برای همینه.
یه پرسش بین این ارتباط با جامعه که قبلا گفتین و این جهاد قطعا رابطه هست.
بله بله دقیقاً. وقتی بنده دارم ورود پیدا میکنم و این سبک عبادی رو دارم خدمتتون عرض میکنم، دقیقاً میخوام بگم که شما با چه روی کردی داری وارد میشی که بعداً به بهانه عبادت از جامعه و اصلاح جامعه فاصله نگیرید.
بله.
این نکته مهمیه. پس این نکته رو باید داشته باشیم. یک نکته دیگه هم تو این قسمت عرض بکنم. وقتی ما سبک عبادی منتظران رو در عصر غیبت امام زمان داریم بررسی میکنیم و میخواییم از نماز بگیم، میخواییم از روزه بگیم، میخواییم از حج بگیم، میخواییم از دعا بگیم،
بله،
عصر غیبت امام زمان یه ویژگی داره که برامون اولویت درست میکنه. این خیلی مهمه، اولویت عصر غیبتی و زمینه سازی برای ظهور. درست مثل این که شما یک مشکل مالی براتون پیش اومده و مشرف میشید مثلا حرم امام رضا علیه السلام.
بله.
و اونجا میخواید از آقا چیز بخواید و مفاتیح رو باز میکنید. آیا از اول مفاتیح باز میکنید میخونید؟
نه.
طبیعتاً اینجوری نیست. شما نگاه میکنید از فهرست برای مشکلات مالی مثلا چه دعایی وجود داره، اون رو میخونید. دقیقاً عصر غیبت امام زمان در سبک عبادی منتظران اولویت سازی میکنه، به گونه‌ای که در سبک زندگی اسلامی اولویت نیست.
بسیار عالی، چقدر نتیجه‌گیری خوبی داشتید. لطفاً در کنار ما باشید، برمیگردیم خدمتتون. روز جامعه شما بخیر باشه رفقای عزیز، هموطنان جان، مخاطبان عزیز و دوست داشتنی برنامه قرار در کنارتون هستیم و گفتگو میکنیم با حجت الاسلام المسلمین استاد ملایی. بفرمایید که در قسمت قبلی چارچوب رویکرد دوم رو گفتین، مساخاش موند، تو این بخش بپردازیم به نمونه ها مساخا.
خواهش میکنم. بله درسته، همون چیزی که فرمودید. من برای ورود به بس خیلی مایل هستم که از قرآن و خواندن قرآن شروع بکنم، به عنوان منبعی که در سبک عبادی ازش استفاده میشه به وفور.
بله.
مسئله قرآن در زندگی منتظران حضرت چجوریه؟ جاش کجاست؟ تعامل ما با قرآن چجوری باید باشه؟ اولا جایگاه قرآن باید در زندگی منتظر حضرت مشخص باشه و به عنوان اولین مرجع در رویکردهای عبادی خودش. چرا اینطوره؟ اولا ما اگر بخوایم مهدویت رو ثابتش کنیم، مهدویت رو تقویت کنیم، پایه‌هاش رو تو زندگیمون مستحکم کنیم، بدون قرآن نمیتونیم.
بله.
میفرمایند که به ما وعده دادند که حضرت ولیعهد ظهور خواهد کرد و جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد. این امید بخشه، این نیروزاست، اما به چه دلیل؟ سوال اول، به چه دلیل؟ کجای قرآن آمده هست؟ ببینید این سوال وقتی داره مطرح میشه و ما رو به یک چالش وادار میکنه، چه در مقابل کسانی که مسلمان نیستند.
بله.
و چه در مقابل کسانی که مسلمان هستند و احیانا باورهای ما رو ندارن. آیا ما میتونیم بدون قرآن از پاسخ این قضیه بر بیاییم؟ بله، منابع دیگری هم وجود داره، روایات معصومین وجود داره، عقل برهانی وجود داره، اما بدون شک اولین و یکی از مهمترین منابع ما منبع قرآنیه. ما در طول سال اهل قرآن هستیم.
بله.
در ماه مبارک رمضان اهل ختم قرآن هستیم، ولی چند بار قرآن رو با این نگاه مطالعه کردیم؟ ببینید این نکته مهمیه. گاهی اوقات ما قرآن میخونیم برای اینکه ثوابی ببریم.
بله.
ختمی کرده باشیم، آیا قرآن آمده است که ما ثوابی ببریم
یا داد و ستدی کنیم؟
قرآن کتاب زندگی است. حالا که کتاب زندگی است، باید به سوالات زندگی بنده جواب بده.
بله.
یکی از سوالات بنده همینه، ما باید حداقل یک دور قرآن کریم رو مطالعه، ببینید من تعبیر مطالعه به کار میبرم، نه اینکه بخونیم بریم، مطالعه هدفمند برای مقصودیش که معادلش رو شاید در قرآن کریم بشه عنوان تلاوت گذاشت.
بله.
ببین تلاوت قرآن، نه قرائت قرآن. منتظر امام زمان، بله، هر تلاوتی قرائته، چون شما داری قرآن میخونی. بله. اما هر قرائتی که تلاوت نیست، شما میتونی تون تون بخونی بدون اینکه توجه کنی، حتی به معنیش هم توجه نکنی، فقط بگی من قرآن رو خوندم. اما منتظر حضرت توی سبک عبادی خودش اهل تلاوت قرآنه، یعنی هدفمند قرآن رو میخونه. از امام زمان کجای قرآن اومده؟ ما چه دلایلی داریم برای اینکه حکومت جهانی دین در تاریخ بشریت در واقع به وقوع میپیونده؟ الان اندیشمندان در سطح جان وجود دارن میگن که شیب بشریت به طرف سقوطه، اصلا چشمنداز روشنی ما نداریم. این چشمنداز تاریکی که بسیاری از متفکران رو به ناامیدی وادار کرده و دیگه میگن ما راهکاری نداریم، آیا واقعا چنینه؟ آیا خالق ما هم همین نظر رو داره؟ آیا خالق انسان و هستی هم نظرش اینه که انسان همینطور داره سقوط میکنه دیگه تا روز قیامت؟ وقتی شما به محضر قرآن مراجعه میکنین میبینید قرآن کریم میفرماید وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض.
بله،
خدا وعده داده، این وعده آفریدگار ماست. آقا فلان اندیشمند غربی گفته است که دنیا تاریک است، گفته باشد،
یا فلان زمان خورشید خاموش میشود.
بله، من یادمه که چند سال پیش، حتما در ذهن مبارکتون هست، سال 2000 نمیدونم چند پایان تاریخ خواهد بود. بله. همون موقع من به استهزا نگاه، یعنی به این مسئله برخورد میکردم، میگفتم این طنزی بیشتر نیست، میگفتن نه آقا جدیه. نمیدونم یادتون هست، بعضی از کشورها میگفتن که زیرزمینهای عمیقی رو که پای کوه بود رو میفروختن به بهای چندین برابر که اگر پایان تاریخ شد شما در امان باشید. گفتم اگه پایان تاریخ باشه یعنی زمین کلا میترکه، یعنی الان این شما زیر زمینی که گذاشتید مگه در کره زمین نیست؟ میگفتن چرا اینجوری میگید؟ گفتم ما یه آقا داریم که قرار بیاد و تا اون نیاد و دنیا رو پر از عدل و داد نکنه از این اتفاقات نمیفته. ببینید ما این رو باید هدفمند وارد قرآن بشیم و شکار کنیم، مطالعه کنیم. الحمدلله در چند سال اخیر روی کرده خوبی به مباحث مهدویت شده و از حالت شعر و مداحی و امثال اینا که ترجمه خودش خوبه، یعنی بحث‌های عاطفی به بحث‌های معرفتی و علمی رجوع شده. یکیش همین برنامه قراره که جمعه ها بحث‌های مهدویت رو با یک نگاه کارشناسی و علمی بررسی میکنن.
بله. خب
خیلی خوبه این نگاه که همه کسانی که دوست دارن امام زمانی زندگی بکنند برن و معارف مهدوی رو در بیارن از قرآن. ما کتاب‌هایی رو اخیراً دیدیم که چاپ شده و آیات مهدوی قرآن استخراج شده و اینها مورد بررسی قرار گرفته، تحلیل قرار گرفته، سطوح مختلفی هم داره. یعنی بعضی از این کتاب‌ها در سطح عموم مردمه. خب خیلی خوبه این کتاب‌ها مطالعه بشه، به گفتگو گذاشته بشه، در دبیرستانها، تو خونه ها به حساب گفتمان تبدیل بشه. کتاب های تخصصی تر هم هست که باید بشه. اینجا یه نکته را من باید عرض بکنم که ما وقتی داریم وارد مباحث قرآن میشیم و میگیم همه به دنبال قرآن برن و بخونن، باید مراقب باشن که خدای نکرده دوچار تفسیر به رأی نشیم. این یکی از آسیب های جدیه. گاهی اوقات میبینیم که برخی از افرادی که منحرف میشند و تو مباحث مهدویت بودند
بله.
به همین قرآن مراجعه کردند. پس چی شده؟ اینها روشمند وارد قرآن نشدند. این نکته خیلی مهمیه. من گاهی اوقات احساس خطر میکنم، گاهی اوقات میترسم بگم که ما وارد قرآن بشیم یا نشیم، از طرفی باید بشیم. اما اگر روشمند وارد قرآن نشیم و روشمند از قرآن این گوهرها رو استخراج نکنیم، مثل اون بنده خدایی میشه که نماز نمیخوند و بهش گفتن که شما چرا نماز نمیخونی؟ گفت در قرآن آمده است. گفتن کجای قرآن آمده است؟ گفتن نماز ستون دین است. کجای قرآن آمده است؟ گفت قرآن بیارید، مثل این که شما قرآن نمیخونید، بهتون قرآن نشون بدم. قرآن رو باز کرد نشون داد، گفت ببینید ولا تقربوا الصلاة، به نماز نزدیک هم نشوید، نه نخوانید اصلا، نزدیک نشوید. خب اون از جمعیت کسانی که بودن گاهی اوقات خب مثلا بی سواد بودند و اهلش نبودند، ولی یه نفر پیدا شد که نه خیلی آدم دقیقی بود، گفت ببینم کجای قرآن اومده. گفتن ببین نگاه کردید بعدش اومده که و انتم سکارا. خدای متعال وقتی به پیغمبر اکرم فرمود که بس نماز مطرح شد، بس اون سنت بد و نحس شرابخوری مطرح شد،
بله.
اونجا توی یک سیر تربیتی اومدن گفتن که بابا اون موقع هنوز حرمت شراب قطعی نشده بود و گام به گام چون جزء فرهنگشون شده بود،
بله. وقتی شراب میخوری نماز نخون.
آره اون موقع قبل شراب نخورده باشید نعوذ بالله که بفهمید چی داره میگید. البته این بنده خدا یک طنز تلخی رو گفت، گفت شما میگه به همه قرآن عمل میکنید که من به همه قرآن عمل کنم؟ من به این قسمت قرآن میخوام عمل کنم. ببینید برخی ها وقتی وارد حوزه مباحث مهدویت میشن فکر میکنن 0 تا 100 خودشون بلدن. اینجا مراجعه به کارشناسان مهدویت و کسانی که مباحث تفسیری کار کردن بسیار مهم خواهد.
بله.
و تأثیر گذاره. ببینید تو سبک عبادی ما تلاوت قرآن یک منتظر داریم، این تلاوتی که با تفکر همراهه، با مراجعه به متون تفسیری همراهه، با مراجعه به عالمان دینی همراهه.
بله.
اگر ما با این سطح بیایم جلو و به قرآن مراجعه کنیم، خب مستحضر هستید دیگر اصلا جایگاه قرآن در سبک عبادی یک منتظر جایگاه کارسازی خواهد بود، جریان سازی خواهد بود، هدفمندی خواهد بود، حتی زندگی او رو هم متحول خواهد کرد.
غیر از قرآن مصادیق دیگه هم میتونیم؟
بله، ما مصادیق دیگری رو داریم، ما به عناوین دیگر باید مراجعه کنیم، اما بحث قرآن رو من پیش کشیدم واسه اینکه ما بدونیم که هر کدوم رو چطور و چه نکاتی رو باید رعایت کنیم. در همین بحث مراجعه به قرآن در سبک عبادی نکات دیگری هم هست. بله. که ما مستقیتر بازم خدمتتون خواهیم بود انشاءالله.
متشکرم، درود بر شما و درود بر شما مخاطبان عزیز که همراه قرار هستید. باز هم خدمتتون میرسیم. یک آدینه پربرکت برای تک تک شما رفقای همراه قرار آرزو میکنیم. در خدمت حجت الاسلام المسلمین استاد ملایی هستیم. بخش سوم گفتگو را آغاز کنیم. بخش قبلی اشاره کردید به تلاوت قرآن و اهمیت اون در سبک زندگی عبادی و حالا مصداق اون رو مطرح کردید. حالا یه سوال دیگه، از همین تلاوت قرآن هم میتونیم مصادیق دیگه رو عنوان کنیم؟
بله، مراجعه با قرآن با رویکرد مهدویت میتونه بیانهای متنوع تری رو داشته باشه.
بله.
مثلا فرض بفرمایید ما در سبک زندگی اسلامی، بگذارید یه مقایسه تطبیقی بکنم تا بس واضح تر بشه.
بله.
ببینید وقتی ما در سبک زندگی اسلامی به قرآن مراجعه میکنیم، برای چی داریم مراجعه میکنیم؟ نوعاً عرض کردم روی کرد برای اینه که ما بهره ببریم از نور قرآن و ثوابی ببریم یا ثوابش رو به گذشتگان خودمون بدیم و امثال اینها داره مطرح میشه.
بله.
معمول روی کرد ها این چنینه. اما در بحث سبک عبادی منتظران ما یه نکته ای رو تو جلسات اول مطرح کردیم، تو بحث هدف گذاری گفتیم که سبک زندگی منتظرانه، سبک زندگی مهدوی یک هدف کلانی رو داره دنبال میکنه. اون هدف کلان اینه که ما به دنبال آمادگی و آماده سازی برای ظهور حضرت ولیعصر هستیم.
بله.
اگر این هدف کلان کمی ریستر و شخصی تر بشود، میشود برخی از اهدافی که در ادعیه و زیارات مهدوی آمده است. مثلا چی؟ مثلا اینکه ما جزء یاران حضرت باشیم. شما فقط میخواید دعا بکنید که امام زمان ظهور بفرماید. بله، این یه سطحیه. ولی اگر کسی واقعا مشتاق ظهور امام زمان و اون زیبایی‌های ظهور پس از ظهور است، آیا نمیخواد سهمی در تشکیل و تثبیت این حکومت داشته باشه؟
بله.
واقعا میخواد به کناری بنشینه و بقیه بیان اقدام بکنن؟ یادمون نره در روایات انتظار منتظران حضرت رو امام سجاد علیه السلام فرمود اینها افضل و اهل کل زمانن هستن. منتظر امام زمان جزء برترین انسانهای تاریخ بشریت است.
خیلی عجیبه، خیلی این دارا میکنیم و خیلی میگیم اللهم عجل ولیک الفرج. شاید هم بارها شده باشه گفته باشیم که خدایا ما رو جز سربازای حضرت قرار بده، اما چجوریه که یه تعداد افراد شاخص و افضل این وسط انتخاب میشن؟
بله، دقیقا همینطوره. آیا یعنی امام زمان نعوذ بالله بخل داره و میگه شما بیا و شما نیا؟ نه، اینطور نیست. شاخصه هایی در یک انسان باید باشه، انسان مسلمان مؤمن باید باشه که اونو منتظر کنه. اگر این شاخصه ها نباشه، اون انسان جز کادر حضرت نمیشه.
بله.
من بازم به قرآن میخوام ارجاع بدم، ان الارض یرثها عبادی الصالحون. یک دنیا حرف جناب آقای بختیاری رو عبارت از صالحونه. بنده توی مباحث تربیتی که دارم میگم یه تحلیل تربیتی باید بشه توی این آیه و امثال اینها که تربیت مهدوی، تربیت نسل منتظر چجوریه. آیه شریفه میفرماید که زمین به دست عباد صالح خدا خواهد افتاد.
بله.
نه فقط عباد خدا، خب نکات ریز دیگری هم هست که فکر میکنم من باید در فرصت بعدی در محضر
در جلسه آینده انشالله. بسیار علی، استفاده کردیم، دست شما در نکنه. صحبتهای بسیار خوبی داشتید، خیلی مفید، خیلی ساده. در این روز عزیز دست به دعا برمیداریم و برای ظهور مولامون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف دعا میکنیم. اللهم عجل ولیک الفرج. روز شما بخیر. یا